از کشور منتظر بمونیم تا از خارج از کشور بیاد. حالا وقتی صحبت خارج کشور میکنیم، مشکلات مربوط به واردات کالا،
بله
خیلی خودمونی خدمت شنوندگان بگم، مثلا مشکل ثبت سفارش، مشکل تخصیص ارز، مشکل سایت بهینیاب، نمیدونم معطل موندن کالا توی بنادر. خب این خودش هر روز ممکنه یه خط رو متوقف کنه.
درسته.
و چه میزان تولید به خاطر همین توقف میاد پایین. حالا شما بهش اضافه بکنین بحث این که مثلا برق نباشه، مشکلات انرژی باشه، ما مشکلات دیگه‌ای که ما باش دست به گریبان هستیم. من تصورم اینه ما نوع سرمایه‌گذاری هامون مشکل داره، بخشی دیدیم. یعنی اومدیم گفتیم که مثلا یه صنعتی مثل دوده، یه صنعتی مثل نخ و سیم، یه صنعتی مثل خود تایر، اینا جدا جدا از هم در حال فعالیت هستن.
بله.
و رها شده، مثلا مواد اولیه رها شده، شرکت میاد در میانه زنجیره ارزش قرار میگیره، مواد اولیه‌اش ارزم به خدمتتون از خارج میاد تا 98%، از سمت دیگه موقعی که محصولش نهایی میشه تازه باید بگرده دنبال مشتری، چون مشتریش که دیگه مردم نیستن.
درسته.
مشتریش اند یوزرش دقیقا 9 تا تایر سازه. ما شرکت هایی رو داریم تو این زنجیره ارزش که علارغم سرمایه گذاری های سنگینی که انجام شده در طی این 20 سال اخیر، اما از نظر اداره و سرپا موندن واقعا تنهان و دچار مشکلن.
درسته.
بین ترتیب وقتی که اینها در اداره خودشون دچار مشکل میشن، آسیبش رو صنعت تایرمون میخوره. من نوشته بودم توی بحثایی که میخواستم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم این است که ما وظیفمون در درجه اول، راه حلی که به ذهن من میرسه، استحکام بخشی به این حلقه های زنجیره ارزشه. چه اداره سهامدار شرکت های تولید کننده مواد اولیه توی کشور ما تایرسازهای اصلی باشن.
آها.
یعنی تایرساز بزرگ ما، من حالا نخوام اسم ببرم، سه تا چهار تا تایرساز بزرگ داریم،
اینا سهامدار اون زنجیره باشن،
سهامدار زنجیره باشن.
خب اونا بعد تو بازار سرمایه باشن که اینا سهامدارش بشن.
حالا لزوما حالا مکانیزم های انتقال سهم و اینها یه بحث دیگه است، یا سهامدار باشن یا به نحوی ارتباط اینها، این حلقه ارتباطی بین اینها استحکام پیدا بکنه. در حقیقت وقتی کسی مثلا سیم استیل کورد تولید میکنه یا منسوجات مربوط به تایر رو تولید میکنه، نگرده دنبال مشتری. از اون طرف شرکت تایرساز با توجه به اشرافش به نیازهایی که خودش داره،
درسته،
و با توجه به عرضم به خدمت تو تغییرات تکنولوژی که تو بخشای آرندی و بخشای تحقیقات اقتصادی میبینه،
درسته،
سعی میکنه که به نحوی سرمایه گذاری بکنه که این زنجیره ارزش تو داخل براش هدفمند باشه. این نکته ای هست که در مورد زنجیره ارزش به ذهن من رسید.
آقای قلقر بزنی که از این بحث عبور کنیم. ببینید، فرض کنید شما تولید کننده یه تایر،
بله،
از همون برندهایی که میشناسیم،
بله،
قاعدتا شما بازارتون خیلی روشنه،
بله،
یعنی شما که هیچ‌وقت بازارتون از دست نمیدید، یعنی میدونید وقتی شما لاستیک خودروی سواری تولید میکنید،
بله،
چند میلیون خودروی سواری در کشور دارن فعالیت میکنن، حرکت میکنن، اینا سالانه چقدر نیاز دارن، اگه بخوان حتی با تاخیر هم بگیرن، مثلا بعد از یک سال و نیم تو بایستی لاستیکای خودروتو عوض بکنی. برای این تو مشتریای تولید کننده برند مشخصه، یعنی این صنعت رو اگه کسی بتونه زمین بزنه هنر میخواد، چون تو بازارت معلومه. خب تو یه همچین فضایی چه اشکال داره خودشون برن سمت اون زنجیره و به تولید کننده سیم و دوده و چه میدونم تمام اون ملزومات مواد اولیه بگن که آقا ما سرمایه گذاری میکنیم، شما برای ما و سه تا برند دیگه تولید کن، خریدارتون ما.
منم در مورد زنجیره.
چرا این کارو نکردن تا حالا؟
ببینید، تا حدی انجام شده ولی کامل نبوده. مثلا تحت عنوان هولدینگایی که هم سهامدار مثلا شرکت تایرسازن، هم سهامدار شرکتی که مثلا مواد اولیه داره تولید.
درسته.
من البته این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این یه عارضه بود که من خدمتتون گفتم در مورد عرض کردم در مورد زنجیره ارزش. ببینید، این نکته که شما میفرمایید که آقا زمین زدن این هنر میخواد و اینها، در مورد این من یه نکته بگم. تایر سازای ما مثل همه بخش‌های صنعتی، صنعت کشور ما مظلومه. اصلا تولید تو کشور ما مظلومه.
تو حاشیه سودش پایینه.
نمیتونیم بگیم حاشیه سود. اصلا بس به حاشیه سود هم لزومن ارتباط نداره، ممکن حاشیه سودا بالا هم باشه، من در مورد حاشیه سود صحبت نمیکنم. ببینید من اینطوری میخوام بگم، سازماندهی اقتصاد ما مبتنی بر تولید نیست. یعنی هم تو صنعت تارسازی، هم تو صنعت
همه تولیدات اینجوریه، هم دلالی و واسطه‌گری،
اصلا مبتنی بر تولید نیست سازماندهی اقتصاد.
درسته.
شما نگاه کنید، من سوال میکنم، میگید آقا 20,000 تا مثلا قراره مثلا تو کشور تولید بشه حلقه تایر مثلا. خب وقتی معادل همون واردات انجام میشه از کشور بیگانه، از خارج از کشور به عنوان تنظیم بازار، مثلا 1,000,000 حلقه مثلا تایر وارد بشه به کشور.
خب آخه بعضی از تولیدات ما نمیتونیم انجام بدیم، مثلا ممکنه لاستیک های تخصصی کشاورزی و
نه تایر سواری، تایر سواری،
سواری
شما در همین اتوبان تهران قزوین وقتی حرکت میکنی روی بیلبوردا تبلیغ تایرهای خارجی رو می‌بینی
که وارد شده.
خب که وارد شده. من اشکالی نمی‌بینم. من طرفدار این نیستم که ممنوعیت واردات داشته باشیم. ولی بحث من اینه الان کدوم کشوری داره به بهانه کنترل بازار یا نمی‌دونم اسمش تثبیت بازار هر چی است، میاد در کشور رو باز میکنه بدون تعرفه، با تعرفه ناچیز، در حالی که خودش به قول شما 300-400 هزار تن مثلا ظرفیت تولید داره، اجازه واردات میده. خب ما کیو میخوایم زمین بزنیم به نام اینکه میخوایم بازار رو تنظیم بازار بکنیم؟
خب کدوم کشوری هست که تولید کننده برندی داشته باشه که بازارش مشخص و روشن باشه، بعد این تولید کننده نره برای زنجیره ارزش تولید خودش یه فکری بکنه؟
حالا اون من عرض کردم اون عارضه اول بود.
خب دیگه وقتی اون عارضه هست این نگرانی وجود داره. خب که اگر این نتونه به خاطر کامل نبودن زنجیره ارزشش تولید کنه، من فکر تنظیم بازارمو بکنم. حالا این وسط یه دم سوء استفاده میکنن، میان ارز میگیرن، میرن تایر وارد میکنن، سوء استفاده این وسط.
ببینید شما ارزی که ببینید، حالا چون وارد این بحث شدیم، تایر سازام میتونن مواد اولیه هم وارد بکنن از خارج از کشور، ولی شما ارزشو تخصیص میدی، ارزی که باید به مواد اولیه این تخصیص بدی بیشترش رو اختصاص میدی به خود تایر.
خب
خود تایر رو وارد میکنی.
درست.
بهانه تنظیم بازار. ببینید آیه شور، من بحث
راسخ هستم،
آیه راسخ عزیز، من بحث اصلیم اینه، شما به عنوان دولت با دو تا دیدگاه میتونی تو حوزه کلان اقتصاد، یکی اینکه نگاهت این باشه که تراز تجاری تو مثبت بکنی، کسری تراز تجاری نداشته باشی.
خب این که با واردات که خب کسری بیشتر میشه،
این یه دیدگاهه، یه دیدگاه، یه سری دولت ها اینطوری نگاه میکنن، یعنی تراز تجاری رو به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی خودشون
میگن. اگر اینجوری نگاه بکنن که وارد نمیکنن.
نه من عرض کردم دولت ها در جهان.
آها.
یه سری دولت ها هستن که نه نگاهشون همین نگاه کنترل بازاره.
خب
کمتر به مقوله این که ما چقدر در مورد کسری تراز تجاریمون با کشورهای دیگه صحبت کردیم یا صحبت همیشه وقتی نشستیم در مورد صنعت صحبت کردیم، نگاهمون بوده که چیکار بکنیم که بازار رو کنترل بکنیم، قیمت ها رو کنترل بکنیم. نگاهمون این بود. من نمیگم این نگاه بدیه، ولی اگر قرار باشه قیمت دستوری تعیین تکلیف بشه با تصمیم یه شبه مواد اولیه وارد کشور بشه، مواد اولیه‌ای که میتونسته برای
تولید بیاد.
البته عرض کردم من به اونم انتقاد دارم، چون معتقدم 90% مواد اولیه رو ما میتونیم داخل کشور خودمون تولید بکنیم.
خب شما خودت بذار جای دولت. من نمیگم سوء استفاده نمیشه این وسط، از رانت بهره برداری سوء استفاده نمیشه، رانت این وسط رانتی برای عده خاصی ایجاد نمیشه، میشه چرا؟ ولی تو مثلا فکر کن اول مدرسه هست، دفترم نداریم، کاغذم نمیتونیم تولید بکنیم.
بله.
خب الان تو شما جای دولت باشید، خرداد و تیر بخواید بازار مثلا تولید دفترچه مهرماه مدرسه بچه‌ها رو تامین کنید چیکار میکنید؟
خب
وارد میکنید دیگه.
سوال من اینه آقای راسخ، تا کی باید اینطوری فکر
کنم؟ خب نه تا کی باید اینطوری فکر کنیم، مثلا دولت برای تولید کننده چیکار میتونه بکنه که نکرده؟
عرضم به خدمتتون، دولت برای تولید کننده، من عرض کردم گفتم تو حوزه کلان یه دولت میتونه نگاهش نگاه دولت چین باشه، نگاهش به شاخص کسری تراز تجاری باشه، میتونه یه نگاه هم مثل دولت ما باشه، نگاهش به قیمت ها باشه، کاری به کسری تراز. اینا دیدگاه کلان اقتصادیه. این که ما بگیم دولت برای صنعت چه میتونست بکنه تعبیر غلطیه. به نظر من.
ببینید آقای قله، سوال من اینه الان، یعنی اون نکته که تو ذهن سنگینی میکنه اینه که ما که نمیتونیم نگاه‌های کلان رو عوض کنیم توی برنامه نیم ساعته، که میتونیم؟
نه نمیتونیم،
که بگیم آقا چون این نگاه کلان وجود داره پس صنعت این وضعیتشه. خب
حالا منم از کردم، من
میخوام بگم که ببینید آقای قله، میخوام بگم ببین، تورکننده تا یه تورکننده بخش خصوصیه، بخش خصوصی دنبال منفعته، حتی اگه بگیم خصولتی هم باشه بالاخره این وسط این منفعتی میبره دیگه، دنبال حاشیه سوده، حاشیه سود تولید اگه زیر 30% باشه تولید نمیصرفه، خصولتی باشه با 11% هم میتونه ادامه بده، جلو میره. ولی موضوع اینجاست که وقتی من به دنبال سود و منفعت هستم که این سود و منفعت در نهایت تولید ثروت میشه، تولید ثروت هم رفاه ایجاد میکنه حتی برای هم کارگر تایرساز، خب من وقتی دنبال این نیستم که بیام به قول شما هولدینگ ایجاد کنم، بیام حلقه های زنجیره ارزش تولید مواد اولیه لاستیک و زیر مجموعه خودم قوی کنم، بگم مثلا من ساندویچی میزنم، نون ساندویچیمو نمیرم از این فانتزیا بگیرم، میرم به یه خانم خونه دار میگم، میگم آقا من میخوام نون با این ویژگی برای من تولید شه، سرمایه‌ش هم بهت میدم، چه میدونم همه ابزار امکاناتش هم بهت میدم، برای من این نونو تولید کن که ساندویچ من متفاوت باشه از ساندویچای دیگه، خودم میرم این کارو میکنم دیگه. چرا؟ دنبال اینم که آقا به جای 10 تا کارگر 100 تا کارگر داشته باشم. خب این تولید کننده ای که حتی خصولتی باشه، وقتی خودش به این سمت نمیره دیگه دولت چیکار میتونه براش بکنه؟ خب دولت هم یه نگاه کلان داره، میگه آقا من باید بازار لاستیک رو تنظیم کنم، چون 95% حمل و نقل کشور من جاده ایه و اگر لاستیک به راننده کابینم نرسونم ممکنه اعتصاب بکنه، خب دیگه باید چیکار بکنه؟ سیاستی کلانش درست غلط به اون سمت حرکت میکنه حتی اگر نخواد دیگه. خب توی همچین شرایطی الان شما برای تایرساز به عنوان کسی که دارید تولید میکنید میگه خب بابا برای اینکه من دولت رو مجاب کنم آقا این سیاست کلان تو غلطه، بیام این کارو انجام بدم، من تو صنعت تایر 4 تا 5 تا دیگه، آقا 4 تا 5 تا جمع شن، نه 2 تا جمع شن، بگن آقا ما 2 تا میتونیم یه کاری کنیم، اصلا خود به خود واردات لاستیک توجیه نداشته باشه دیگه، نه اینکه یه عده بخوام من سوء استفاده کنم این کارو بکنم، توجیه نداشته باشه، میام این کارو انجام میدم. خب وقتی خود صنعت به این سمت حرکت نمیکنه، انتظار داری کلان اقتصاد و دولت تغییر بده؟ معلومه تغییر نمیده.
عرضم به خدمتتون، من فکر میکنم بله ممکنه بعضی از دیدگاه ها توی فرایند توی جایگاه های تولیدی و اینا ممکنه همین باشه، ممکنه مثلا دیدگاهی باشه که چسبندگی به وضع موجود داشته باشه، ولی چرا گفتم دولت؟ چون دولت ساز و کارهای تصمیم سازی داره و در حقیقت مثل یک نهنگه
دوست.
که وقتی تو این دریا حرکت میکنه دریا رو به خودش تکون میده، یه امواج بزرگی ایجاد میکنه. ببینید من صحبت از این کردم که یا دولت ما باید به این سمت بره که نگاهش به موضوع تراز تجاری باشه یا نگاهش به تثبیت بازار باشه. ما این بحث رو 20 سال 30 سال تو کشور
خب تونستیم تغییرش بدیم؟
نه اصلا وفادار نبود.
خب من بخواهم میگم اصلا نمیتونیم تغییرش بدیم.
ایده تنظیم بازار از طرف دولت
کار ندارم، حالا دو
ایده غلطیه،
همینه، حالا کارش نمیشه کرد. آقا من توی ساختاری دارم زندگی میکنم، مدیر بالا دست من میگه آقا این کار بکنی کار نکن، ولی من نه بکنه اون راضیم نه به نکنه اون راضیم. ولی
الان چیز شده، الان تو این برنامه توسعه هفتم فکر میکنم بحث ممنوعیت واردات برداشته شد و الان دولت کم کم داره مجاب میشه که به این سمت حرکت کنه که واردات رو با ابزار تعرفه مدیریت کنه، مثل دولت امریکا، مثل دولت ژاپن، مثل دولت چین. این دیدگاه خوبیه. تعرفه
ترجیحی می نویسند دیگه، متوجهم. ممنونم آقای قله. البته حالا من باز میخوام اینی یه مثال هم میزنم در ادامه برنامه که شما پاسخ بفهمید. ببین مثلا الان صنعت شیرینی و شکلات به فرانسه داره محصول میفروشه، شیرینی و شکلات ما به اونجا داره صادر میکنه. من نمیخوام بگم خوبه بده، اصلا نمیخوام دربارش داوری کنم، ولی چرا شکلات‌های خارجی انقدر وارد نمیشه که ما تایر وارد کشور میکنیم؟ برای که این صنعت انقدر خودشو بالا کشیده که دیگه طرف توجیه نداره، میگه من برم فلان شکلاتو از فلان کشور وارد کشور کنم، بهترینشو داره داخل میزنه. میخوام بگم این نگاه اگه به صنعت باشه شاید اتفاق نیفته. پاسخ شما رو خواهم شنید در ادامه. آقای قلعه بزرگوار، جناب آقای کاوه مفاخری روی خط ارتباطی من هستند، کارشناس محترم حوزه اقتصاد. آقای مفاخری به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
روایت را پاس خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، وقتتون بخیر.
متشکرم آقای مفاخری. از ابتدای برنامه تراز تا اینجا خدمت آقای قلعه بودیم، نکات متعددی رو درباره لاستیک خودرو مطرح کردن، اینکه ما ظرفیت تولیدمون 400 هزار تن در سال هست، الان با 245 هزار تن حد اکثر 60 هزار تن تولید در سال داریم کار رو جلو میبریم. چرا صنعت نمیتونه از همه ظرفیتش استفاده کنه؟ دلایل متعددی رو آقای قلعه بهش اشاره کردن و اینکه با چه راهکارهایی میشه این ظرفیت تولید رو بالا برد. نظر شما در این باره چیه آقای مفاخری؟
خواهش میکنم. من خدمت جناب آقای قلم سلام عرض میکنم. خب ایشون اشاره کردن که یه ظرفیت 400 هزار تنی تولید وجود داره
معنی؟
که 300 هزار تنش عملیاتی میشه. اون بخشی از ظرفیت تولید که عملیاتی نمیشه بیشتر مربوط به امکان تولید تایرهای بایاس هست که تجهیزات و تکنولوژی قدیمی تری رو داره و عملاً بازار این نوع محصولات رو به کاهش هست و در حال محدود شدن هست.
یعنی ما با صنعت رو نوسازی کنیم؟
بله بله، و در صنعت نوسازی اتفاق بیفته.
خب
چیزی که مانع این کار شده خب این هست که این صنعت جذابیتش رو برای بحث سرمایه‌گذاری از دست داده.
چرا؟
خب از سال 1397 و 98 تایر جز محصولاتی قرار گرفت که دو تا تصمیم روش گرفته شد.
خب.
یکی این که تایر به هر قیمتی و با هر روشی به وفور در بازار وجود داشته باشه.
خب.
که این راه رو برای واردات بی رویه باز کرد، واردات حمایتی با تعرفه های پایین.
خب.
که یه رانتی رو در بخش واردات ایجاد کرده.
بله.
ما سال گذشته
سال 97 چرا همچین تصمیم گرفتن؟
خب سر جریاناتی که پیش اومد و اعتصاب کامیونداران به علت بحث نبود قطعات و مشکلاتی که اون موقع به وجود اومد، خب اینکه کالای تایر به وفور در داخل کشور وجود داشته
خب
باشه،
راه دیگه ای نبود اون موقع آقای مفاخری که این تصمیم رو گرفت؟
کوتاه مدت نه خیر، کوتاه مدت.
در دراز مدت هم به فراموشی سپرده شد نه؟
و در دراز مدت این ادامه پیدا کرد. آها. یعنی تصمیماتی مبتنی
یعنی چون راحت بود دیگه.
بله، ممنوعیت صادرات، قیمتگذاری دستوری،
بله،
حمایت از واردات با در واقع تعرفه های خیلی پایین تداوم پیدا کرد. خب تو کوتاه مدت امکان داشت که راه چاره واردات باشه.
بله.
ولی خب این که ادامه پیدا کرد تا چند سال گذشته سنتیتایر رو با چالش اساسی مواجه کرده.
درسته.
جذابیت سرمایه گذاری رو به شدت کاهش داده. امکان نوسازی ظرفیت تولیدی که الان وجود داره مربوط به بایاس هست عمدتاً از بین رفته و وضعیت فعلی رو داریم که هی توجیه میکنه تداوم روند فعلی رو. متاسفانه سال گذشته نزدیک
چرا چون توان تولید با فناوری نوین رو نداریم؟
بله، و سرمایه گذاری مؤثر انجام نمیشه.
شما جای دولت باشید چیکار میکنید آقای مفاخری؟ به دولت چه پیشنهادی میدید که آقا این رویه رو باید عوض کنیم؟
موضوع اصلی در حال حاضر بحث واردات بود که پس از دو سال وقفه و عدم در واقع کار دولت تازه سال جاری این موضوع محدودیت واردات و متناسب سازی تعرفه انجام شد. دیر وقت بود ولی خب باز اقدام به جا و مناسبی بود. در ادامه برای روند تولید فعلی و حفظش تأمین ارز مواد اولیه بسیار حیاتی است. 30% از مواد اولیه تایر وارداتی هست و از این نظر تأمین ارز این مواد اولیه اهمیت بسزایی داره. موضوع بعدی که شاید بتونه کمک کنه برای افزایش تولید بس قیمتگذاری هست. قیمتگذاری دستوری متاسفانه باعث شده که جذابیت و سرمایه گذاری در این صنعت به شدت
آقای مفاخر، قیمتگذاری دستوریه یا توافقیه؟ چون نمیشه یه لاستیکی رو تولید کنن مثلا 100 تومن بهشون بگن بفروش 40 تومن که.
خب من خدمت شما عرض کنم که طی همین چند ماه گذشته بارها برای افزایش نرخ تایر ما از طرف صنعت تایر مدارک مستندات خودمون رو ارائه دادیم که مورد قبول قرار نمیگیره. یه بازه زمانی دوری رو در نظر میگیرن، سال گذشته که بر مبنای صورت مالی سال گذشته صنعت تایر سود داده. ولی خب توی مخصوصا 5-6 ماه گذشته وضعیت افزایش نهاده های تولید، هزینه های انرژی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها به شدت افزایشی بوده. آخرین افزایش نرخی که توی رادیال سواری گرفته شده مربوط به ابتدای امسال هست در اردیبهشت ماه. ولی خب با وضعیت فعلی افزایش بهای تمام شده تولید در حال حاضر صنعت سایر در حاشیه زیان قرار گرفته.
با اینکه 30% تولیدش وابسته به واردات مواد اولیه است، درسته؟
بله، خب هم ارز واردات مواد اولیه ارزش پیدا کرد، هم 70% مواد اولیه داخلی هم
هزینه های جانبی بهش خورد.
بر مبنای دلار نرخ آزاد حساب میشه. الان ما مواد اولیه که به صورت داخلی تامین میشه مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.
مثلا حقوق کارگر افزایش پیدا میکنه بر اساس دلار آزاد افزایش پیدا میکنه؟
نه خیر، باقی مواد اولیه رو میگم.
آها،
ما به هر حال 70% مواد اولیه‌مون وارد داخلی هست.
بله بله.
از روغن و دوده و کاشوهای مصنوعی بگیریم.
خب.
تا کربنات کلسیم و
خب چطور بر مبنای دلار آزاد حساب میشه؟ مثلا دوده چی؟ دوده
آخری دستوری نیست.
نمیدونم، میخوام بگم دوده مثلا چیه که قیمتش بر اساس دلار آزاد حساب
خب
میشه؟
خب نهاده‌هاشون نهاده‌های در واقع پالایشگاهی هست.
خب نهاده دوده چیه مثلا؟
روغن یکی از پالایشگاه‌ها در واقع دریافت میکنن.
خب این روغن مگه روغن سوخته نیست؟
خیر نه، روغنیه که تو پالایشگاه ها به عنوان محصول جانبی تولید میشه.
آها، چون فروشنده به صورت بورسی عمل میکنه قیمت جهانی میفروشه.
بله بله،
درسته آقای بخاری؟
بله بله، ارزش نرخ مواد اولیه داخلی مثلا توی 6 ماه گذشته
بله
چشمگیر بوده، هم محصولات پتروشیمی هم روغن هم
درست
دوده.
بسیار
خب. و خب اونا قیمت گذاری دستوری نیست، ما تو زنجیره‌ای هستیم که
وقتی مواد اولیه رو میگیرید میخواید تولید کنید مجبورتون میکنن به قیمتی بفروشید که میگن، درسته؟
بله بله، ما زنجیره‌ای هستیم که تا قبل از ما هیچ گونه نظارتی بر روی نرخ وجود نداره، دستوری نیست.
بله.
و به ما میرسه، ما مشمول قیمت گذاری دستوری هستیم.
متشکرم آقای مفاخری.
خواهش میکنم.
بله، نکات آقای مفاخری رو شنیدید.
بله بله.
همون فرمایشات جناب عالی رو مطرح کردن. حالا یه مقدار با در واقع میشه گفت جزئیات بیشتر.
خیلی ممنونم از آقای مفاخری.
چون فرصت کوتاهه، در قالب جمع‌بندی یک دقیقه پیشنهاد شما آقای قله، پیشنهاد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شما چیه؟
من فکر میکنم در درجه اول این هستش که دولت با توجه به اینکه به نظر من تایر سازی ما به این بلوغ رسیده که محصول با کیفیت تولید بکنه. حالا من اسم نمیخوام ببرم از که تبلیغات بشه، ولی قطعا صنعت تایرسازی ما میتونه این کار انجام بده. یکی کنترل واردات هستش، عرضم به خدمتتون برداشتن مرزهای مربوط به صادرات، این که صادر نباید بکنید، حداقل اگر اجازه واردات میدید اجازه بدید صادر بکنن تایرساز و مسیر صادرات رو هموار بکنید. این نکته اولی که
نمیتونید تولید کنید چجوری میتونید صادر کنید؟
عرض میکنم خدمتتون، وقتی که این اتفاق بیفته و دولت بتونه نگاهش رو، عرض کردم، به جای کنترل بازار و اینا به سمت نگاه تراز تجاری ببره و نگاه توسعه گرا داشته باشه، تایرساز ما خودش میتونه از پس تولید برد.
خب توسعه گرا ما دستمون بلند مدت دیگه.
بله، ما دستمون نمیشه های راسخ، ما دستمون رو بذاریم زیر گلوی تایرساز، بگیم تایر رو با کیفیت تولید کن، با قیمت پایین تولید کن، بعدم من بگم که میخوام قیمتام ثابت نگه دارم، وارداتم انجام بشه. خب هر راه حلی واسه یه موضوعی پیدا بکنید، یه گره ای که باز بکنید، یه گره یه جای دیگه ایجاد کردید. در
حقیقت
موضوع مهم اینه، وقتی شما از بالا نگاه میکنید، در جایگاه دولت یا رگولاتور نگاه میکنید به موضوعات، باید سعی بکنید که اجازه بدید تایرساز ما، نه تایرساز، همه صنایع کار خودشونو بکنن. این نگاه مربوط به کنترل قیمت و نمیدونم تنظیم بازار و اینا آسیب اقتصاد ماست. این نکته اول. نکته دوم که میخوام عرض بکنم خدمتتون، در ارتباط با بعد از کنترل واردات، بس عرض کردم قیمت گذاریه، این هم منم با آقای مفاخری موافقم، نباید ما نگاهمون دستوری باشه به دول. نکته سوم داخلیه دیگه، مربوط به خود صنعت تایر. خود صنعت تایر ما باید نگاهمون به صنعت، به نوع سرمایه گذاری مقداری اصلاح بشه، زنجیره ارزش رو کامل ببینیم، سرمایه گذاریمون به این سمت بره که وابستگی های ارزیمون رو تا جای ممکن کم بکنیم، در ازاش درآمد ارزی رو پیش بینی بکنیم.
یعنی الان 30% واردات رو میتونیم کمتر بکنیم؟ مثلا ما میتونیم کاوچو در داخل تولید کنیم که وارد نکنیم؟
ما میتونیم حتی یه بخشش رو تولید کنیم. حالا کاوچو یه بخشی از بحث کاوچوه. شما زنجیره ارزش که خدمتتون عرض میکنم، من دارم خدمتتون عرض میکنم، قطعا اگر ما روش مطالعه کنیم، روش بررسی کنیم، روش کار کنیم، طرح مطالعات منطقی داشته باشیم، حتی میتونیم بهای تمام شده تولید تایر رو
خیلی متشکرم
به مرور بیاریم پایین.
ممنونم آقای قرعه. آقای مفاخری از شما متشکرم.
از شما ممنونم.
خدا حافظ. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه تراز رادیو گفتگو به اتفاق مهمان محترم برنامه آقای امین قلعه، کارشناس حوزه صنعت تایر، سینا احمدی صدابردار، نادر بنی صفار تهیه کننده و علی حمیدی هماهنگی. از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنن.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما
با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با چه
شما؟ نه، یه
سوال دیگه. باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
و رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره که در این برنامه موضوع کاهش نرخ ازدواج و افزایش تجرد قطعی رو به بحث و گفتگو بگذاریم. موضوع برنامه امروز ما آرامش در تفاهم، پیشگیری از طلاق در جامعه امروز هستش، با کارشناسان و البته از اون طرف راجع به علل و عوامل افزایش طلاق هم در جامعه صحبت بکنیم، موضوعی که میتونه روی ازدواج هم اثر روانی بگذاره. یک مهمان به صورت حضوری همراه ما هستند، سرکار خانم مریم علی قلی، کارشناس خانواده. البته در طول برنامه با مهمانانی به صورت تلفنی هم گفتگو خواهیم کرد. خانم علی قلی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. برای ما لطفاً بفرمایید که چرا در جامعه ما اینقدر طلاق‌ها داره زیاد میشه؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. قبل از هر چیز میخوام از شما تشکر بکنم بابت اینکه به یک همچین پدیده مهمی پرداختید و اینکه ما قطعاً وقتی که میخوایم یک مشکلی رو بررسی بکنیم از همون نقطه اون مشکل رو بررسی نمی‌کنیم و باید برگردیم به عقب‌تر و ریشه اون موضوع رو بررسی بکنیم. اینکه چرا در امروزه داره طلاق‌ها زیاد میشه یک علت نداره، در واقع میتونه علتش فردی باشه، علتش جامعه شناسی باشه، علتش خانوادگی باشه، علت اقتصادی میتونه داشته باشه و اینکه ما باید این پدیده رو از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و حتی از منظر دین و شریعت بررسی بکنیم و ببینیم که اینکه امروز روز ما به اینجا رسیدیم علتش چیه واقعا.
خب تقریبا سرفصلوار برخی از در واقع علل رو یا حالا دستبندی هایی که وجود داره برای اینکه خانواده و یک زوج سوق پیدا میکنن به سمت طلاق رو گفتید. فردی، جامعه شناسانه، موضوعات اقتصادی و معیشتی و حالا موضوعاتی که ممکنه در بحثمون بیشتر هم مشخص بشه. با توجه به اینها اگر بخواید همین موضوع رو ادامه بدید، فکر میکنید که هر کدوم این عوامل باز ریشه در چه عوامل دیگری دارن؟ و آیا ما توی دستگاه‌های فرهنگیمون کمکاری داریم؟ آیا مثلا حالا اشاره کردید به بحث نهاد دین، آیا در کارکردهای نهادهای دینی ما دارای کاستی‌هایی هستیم یا اتفاقات دیگری رخ داده که جامعه ایرانی این گونه است، یا شاید هم ممکنه که به تبع افزایش جمعیت ما طلاق‌های زیادی رو هم باید شاهد باشیم. شما چگونه فکر می‌کنید؟
بله، در تمام زمینه‌هایی که شما فرمودین ما کم و کاستی داریم. در همه این زمینه‌ها در واقع ما مشکل داریم. در زمینه آموزش و پرورش مشکل داریم که یکی از بنیادی‌ترین در واقع زیرساخت‌هایی هستش که جوان‌های ما